فرمودند خیلی موارد خیلی دقیقی بودند. یعنی شما اگر دقت بفرمایید، اگر از عامه مردم، از به طور عمومی بپرسید که کدوم شهرهای ایران در مسیر جاده ابریشم بودند، فکر میکنم تعداد بسیار کمی از داخل کشور
کاملا فهم شده درست
بدونن که
اینجاست که میان آقا حقیقت تلخه. بله
بله، یعنی خیلی محدوده. یعنی ما اگر بخواهیم که یک برنامه منسجمی رو در این مسیر تعریف کنیم، اول باید این مسیر رو در داخل ایران تعریف کنیم. حالا در اینجا بحث علمی داریم انجام میدیم، این میگیم که این مسیر متغیر بوده، متفاوت بوده، بحث‌هایی هست، جاهای مختلفی میخیر میشه روش، اما ما باید در اینجا این مسیر رو به نحوی که بیشترین استفاده رو میشه ازش کرد تعریف کنیم. البته این تعریف شده، اما شناساندن و اطلاع رسانی و تبلیغ این مسیر از خود به اصطلاح مشخص کردن این مسیر مشخص تره.
بله.
یعنی همین موضوع رو اولش ما باید مشخص کنیم، مسیر رو بگیم، مسیر رو به مردم معرفی کنیم، بعدش این مسیر رو با سرمایه گذارها معرفی کنیم، به سرمایه گذارهای بین المللی معرفی کنیم. این موضوع موردی که رفیشه فرمود، موضوع اقامتگاهی بومگردی، کاروانسراها، این واقعا از مهمترین کارهاییه که در سالهای گذشته در گردشگری انجام شده. واقعا یک کار خیلی مثبتیه که در این زمینه انجام شده و این فرصتیه که ما از این طریق میتونیم به جوامع محلی هم کمک کنیم. اما اصل اینه که ما اولش این اولیه رو انجام بدیم، یعنی مسیر رو معرفی کنیم و در مسیر پروژه تعریف کنیم و این پروژه ها رو اعلام کنیم. اولا به مردم کشورمون و در مسیر بعدی به نهادها و سرمایه گذاران بین الملل.
بله.
این کار خیلی کامل و سازمان یافته هنوز انجام نشده، یا انجام شده من اطلاع کاملی، حالا به هر حال زیاد در این زمینه کار کاملی انجام نشده، اما خب این ضرورت داره که این کار رو انجام بدیم و در مرحله بعدی وقتی ما مسیر رو، ما شهرهای به هر حال دیگه همه هیچ بحثی وجود نداره که هر تحقیقی به هر نحوی بشه نیشابور جزئی از جاده ابریشم بوده، قزوین جزئی از جاده ابریشم بوده، باید این شهرها رو در این چارچوب معرفی کنیم و تبلیغ کنیم، هم به گردشگران داخلی و هم به گردشگران بین المللی. این مسیر این فرصت ایجاد میکنه که ما طرح سرمایه گذاری در همین شهرها، در همین مسیرها تعریف کنیم.
بله.
و به توسعه گردشگریمون کمک کنیم. حالا چقدر باید این کار رو انجام بدیم و چه شرایطی، حالا بحث رو باید ادامه بدیم.
بسیار عالی. خانم دکتر فرانی، به بحث آقای دکتر شهریاریانی به بحث علمی در تعریف مسیر اشاره کردن. یک نکته جذاب هم آقای رفیع‌شاد گفتن که فکر میکنم حلقه مفقوده بسیاری از رفتارهای ما در بعد بین‌المللی در مقوله گردشگری است و اونی که ما قبل از اینکه بخوایم مقاصد گردشگری رو برای مخاطبان بین‌المللی تعریف کنیم، نیازمند توفیق اون در بدنه داخلی هستیم. پیشتر در این برنامه گفته بودم اون سری که اعلام کرده بودم بروشور رو آورده بودم، بروشوری از تخت جمشید که به دو زبان فارسی و انگلیسی و در حقیقت تهیه شده بود و بخش انگلیسیش در اختیار مخاطبان جهانی قرار می گرفت. فقط در یک صفحه اون بروشور که به قطع پالتویی هم بود 28 غلط املایی به زبان انگلیسی وجود داشت. بحث علمی در حوزه توسعه مسیر گردشگری از زبان شما میشنویم.
خواهش می‌کنم. من با جناب رفیع‌شاد 100% موافقم در زمینه این که فرمودن که اول باید که اون گردشگری داخلی رونق پیدا بکنه و شناخت مسیرهای مختلف گردشگری برای گردشگرهای داخلی مشخص بشه و بعدش ما بپردازیم به گردشگری ورودی، یعنی که یه جورایی لازمه رونق گردشگری ورودی است. میخوام به یه نکته اشاره بکنم که حالا خیلی هم پرکتیکاله. شما یه چند سال پیش رو اگه دقت بکنین که ما به نسبت گردشگری داخلیمون آنچنان رونقی نداشت. بله. خیلی از افراد بودن، حالا علی‌رغم شغلی که داشتن، تحصیلاتی که داشتن، اون شکل زندگی که بر خودشون انتخاب کرده بودن، سفر خیلی توی سبد خانواده به اون شکل
نبود.
تعداد معدودی افراد بودن که سفر میکردن، ولی الان میبینیم که تعداد گردشگری داخلی هر روزه بیشتر و بیشتر میشه. نشونه‌هاش هم توی به اصطلاح تعطیلات نوروز رو در نظر بگیرین، تو تابستون رو در نظر بگیرین.
بله.
فصلی که ما بهش میگیم های سیزن، حالا های سیزن داخلی به خاطر تعطیلات، و این اتفاقی که افتاده این شکلی بوده که افراد سفر کردن به یک منطقه و این شبکه‌های اجتماعی کمک کرده، عکس ها پخش شده، اطلاعات پخش شده، مورد توجه قرار گرفته و بعد این اطلاعات همینطور چرخیده و کسایی که هرگز حتی از شهر خودشون، از روستای خودشون به شهرهای پیرامونشون هم حتی سفر نکرده بودن، متوجه شدن که چقدر جاذبه های خوبی ما تو کشور داریم که میتونن استفاده بکنن. بله. و سفر بکنن بهش. در کنار این من میخوام به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، اونم اینه که خب ما یه تعدادی جمعیت داریم که خارج از ایران زندگی میکنن و اگه دقت بکنین خیلی هاشون الان تو این فضایی که شبکه‌های اجتماعی عکس ها رد و بدل میشه، این اطلاعات رد و بدل میشه، صد جایی که تا قبل از مرگتون باید ببینین، نمیدونم جاذبه های متفاوت، اون تعداد جاذبه هایی که تجانی شده، همشون به اتفاق میگن که ما ایران زندگی کردیم ولی این جاذبه ها رو ندیدیم.
بله.
و الان به یه شکل باب شده که دوستانی که برمیادن ایران برای دیدار از خانواده هاشون، برنامه این دیدار از خانواده هاشون رو تو سفر میچینن، یعنی این که خانواده کلن سفر میکنه که شیراز رو ببینه، اصفهان رو ببینه، مشهد رو بیشتر ببینه، نیشابور رو ببینه و همه اون جاهایی که حالا تو شبکه های اجتماعی دیدن و براش عذابیت داشته. خب اینا برمیگردن تو اون کامیونیتی که هستن، اونجایی که کار میکنن، اونجایی که دوستانی دارن، و این مراودات باعث میشه که همین اتفاقی که تو ایران افتاد بتونه که توی فضاهای بین‌المللی هم اتفاق بیفته دیگه. من چون که بیشتر از 20 ساله که راهنما هستم.
بله.
و دقیقا این تغییر رو توی تورا حس میکنم، یعنی که الان وقتی توریستا میان یه چیزی یه جایی خوندن که ما مثلا تو دوتا تور قبلیمون اصلا نبوده این، و میگن که اینجا هم دوست داریم ببرین ما نشون بدین، یا اینکه اصلا آیتینری ها شکلش عوض شده، مرتب جاذبه های جدید وارد آیتینری ها میشه. این یکی از کارهاییه که ما واقعا میتونیم بکنیم و به تایید فرمایش آقای رفیع شاد میتونه که با گذر از رونق گردشگری داخلی اتفاق بیفته. که فهم کنم که آنچنان سرمایه‌ای هم لازم
نداشته باشه.
یه نکته دیگه هم که شما اشاره کردین در مورد دوتا کشوری که سرمایه گذاری شده برای رونق گردشگری توسط چین، به کشور مغرب اشاره کردین. من خوشبختانه در زمانی که روابط بین کشور ما و کشور مغرب بهینه شده بود و میتونستیم راحت ویزا بگیریم.
بله.
تقریبا یک ماهی اونجا سفر کردم و اتفاقایی که رقم زدن اتفاقای خیلی جذابیه. مثلا در شهر مراکش یه فضایی رو ایجاد کردن به نام شه علی که میشه مثلا خانه علی، و این یه فضای بزرگیه، نمیدونم اسمشو میتونیم کمپ بذاریم یا اینکه همون فضای بزرگ گردشگری. بله. که شما وقتی از اتوبوس پیاده میشین و وارد اون منطقه میشین، براتون تجربه زندگی اون منطقه که واسه خیلی جذابه رو براتون چیدن تا لحظه‌ای که زمانی که قراره اون باشین شامتون رو بخورین برمیگردین، این برای لحظه لحظهش برنامه‌ریزی شده. مثلا اینکه اسبا هستند، تفنگ دارن، نمیدونم قبایل مختلف توی یه راهروی با لباسای محلیشون، چون اونجا قبایل خیلی زیادن دیگه، میتونین ببینیشون، هم با موسیقی آشنا بشین، هم با حتی با اکسنت های مختلف که گویش های مختلف که دارن آشنا بشین. و توی این مسیر بتونین دقیقا قبایل مختلف اون کشور رو ببینین. بعد که وارد میشین، چادرهای بزرگ، خیمه‌های بزرگ طراحی کردن که توش میتونین که
تجربه اون زندگی اقوام بدوی اون منطقه رو ما میتونیم درک کنیم. تو مصر، من کشور کنگو رو گفتم، کشور مصر و مغرب بود اسلام میکنم همین لحظه.
و اونجا سرو میشه متفاوت، ظروفی که استفاده میکنن بله، متفاوته بله. و توی زمان خاص شما رو دعوت میکنن به یه جای شبیه استادیوم که داستان مثلا قالیچه سلیمان رو براتون به نمایش میذارن و جذابیت خیلی بالایی داره، در حین اینکه خب براشون درآمد هم داره. من میخوام که مجدد برگردم به صحبت آقای رفیع شاد که فرمودن که خود جاده ابریشم ممکنه چیزی نداشته باشه که ما یه جاده است دیگه، درسته؟ بله. البته که داره ها، یعنی به اشتباه برداشت نشه، ولی امروزه گردشگری رو به سوی گردشگری تجربه گرا میره، یعنی اینکه همه دوست دارن که تجربه بکنن چیزهایی رو که شنیدن، چیزهایی رو که خودشون در زندگی مدرن امروزیشون نمیتونن اون تجربه رو داشته باشن.
بله.
و یکی از اتفاقایی که ما میتونیم توی جاده ابریشم رقم بزنیم چیزی شبیه کاریه که مغرب انجام داده، یعنی ما بیایم این برنامه ها رو توی مسیر جاده ابریشم داشتیم. یکی از اینا میتونه که این باشه. مضافر این که میخوام به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، اونم اینه که من جزء موافقین مخالفین فضاهای بومگردیم. موافق خاطر این که در راستای هم گردشگری تجربه گراست و یه اتفاق خیلی بزرگی بوده که رقم خورده و افراد محلی میتونن که ازش بهره ببرن، ولی در کنارش رشد قارچیش داره بهش آسیب میزنه، مثل بله. تمام اتفاقایی که ما داشتیم
بیشتر همین برنامه رواق تماشا دقیقاً با همین محور، یعنی آسیب‌های بحث‌های بومگری و این رشد قارچی اشاره شد و صحبت شد. بله،
شما الان حالا ما چون که تو فضای گردشگری به فعال گردشگری هم به نوعی میشناسنمون، اگر که حالا دروغ نگم بگم هر روز، ولی در هفته یک نفر ما مراجعه میکنه که من میخوام یه اقامتگاه بومگردی بزنم، شما میتونین یه مشاوره به ما بدین؟ و من واقعا میگم که آیا کشور ما به این همه اقامتگاه بومگردی نیاز داره؟ و اگر که نیاز داره، شما الفبای کار رو بلدین؟ و اینکه اصلا میدونین در دنیا شما، چون که هر بیزینسی نگاه اقتصادی هم باید داشته باشه، مطمئنن دیگه، نگاه دنیا رو در گردشگری اصلا شما الان بهش آشنا هستین. ببینید، ما یه زمانی بوده تو گردشگری ما بهش میگفتیم مثلا گردشگری سنتی کلاسیک، اینطوری بوده که تو همه کشورها هم به همین شکل بوده ها، من جمله کشور خودمون، اینکه همه که اونایی که سفر میکردن، همه کسی که سفر میکردن برای ویزیتینگ فرندز اند فامیلی بوده، یعنی اگر که ما سفر میکردیم به یه منطقه، حتما جایی میرفتیم که کسی رو داشتیم که پیشش بمونیم، و بعد خیلی هم به اصطلاح بازدید از جاذبه ها اونقدی مطرح نبوده، میرفتیم مهمونی. و اگر به طور مثال من هیچ دوستی آشنا فلان شهر نداشتم، هرگز اون شهر رو نمیدیدم. ولی این تغییر کرده، وارد فضای مدرن شدیم. تو فضای مدرن همه دلشون می‌خواست دیگه حالا از رستوران ها استفاده کنن، از هتل ها استفاده بکنن، و این یه جورایی فشن شد و رو به سوی مون رفتیم. ولی تکنولوژی باعث شد که مردم خسته بشن از این ترافیک، از این زندگی که درگیرش هستن، از این گوشی موبایلی که من داره زنگ میزنه. گفتن که ما میخوایم اینو وارد فضای پست مدرن بشیم که همین فضای بومگردی است، یعنی بله. که برن تجربه زندگی روستایی داشته باشن، به زندگی بومگردی داشت. اما دنیا الان از این مرحله گذر کرده، یعنی ما وارد فضای پسا پست مدرن شدیم. اونم میگه که بله، من میخوام برم زندگی روستا رو تجربه کنم، ولی آب تو دلم تکون نخوره.
بله، بسیار سپاسگزارم از خانم دکتر فراهانی عزیز. من فقط یه نکته خیلی کوتاه بگم. به هر حال ما وقتی که اساتید حوزه دانشگاه رو و کسانی که با رویکرد و نگاه علمی دارن فعالیت میکنند به عنوان مهمان دعوت میکنیم، ناگزیر برخی از لغاتی که استفاده میکنن لغات انگلیسی هستش. های سیزن، فصل پر رونق، کامیونیتی، جامعه یا گروه یا کمیته، هیومانیتی، انسانی، اکسنت، گویش، بیزینس، تجارت و پرکتیکال رو نمیدونم چی باید معنی کنم.
من خیلی معذرت میخوام، همیشه نقد هستش. یه مشکل بزرگی که هست، ما چون که حالا تو فضای آکادمیک
بله همین
فضای دانشگاهی هستیم، ترجیح اینه که دانشجوها هم با کلمات تخصصی آشنا بشن، ازشون استفاده میکنیم. و متاسفانه حالا یا خوشبختانه، من دانش آموخته داخل کشور نیستم و این نهادینه شده و این
بله
نه
بله
همیشه هست.
آره
من اصخایی میکنم،
تمنا میکنم پرکال هم عملگرا در حقیقت دوستان مد نظر داشته
باشن.
بی نهایت سپاسگزارم از مهرتون سرکار خانم فرهانی. پیش از اینکه بریم سراغ شهاب دارابیان و فصل نخست اخباری که با ما در میون میگذاره، یک بار دیگه از شما دوستان عزیز همراه راه درخواست میکنم که با 30,010,35 سامانه پیامکی برنامه همراه باشید و با توجه به که برنامه امشب موضوعش گردشگری است، شما هم بهترین، زیباترین و جذابترین نقاط گردشگری زادگاه خودتون رو به ما معرفی کنید. 30,010,35 خب با شهاب دارابیان و فصل نخست اخبار. شهاب، اولین خبرت؟
بله امین خرمی عزیز، روز گذشته به مناسبت روز جهانی موزه ها، موزه های برتر کشور در سال 97 مشخص شدن. موزه صلح تهران در بخش شاخص موزه‌های خصوصی و در حوزه کودک و نوجوان، توسعه مدیریت، مناسب سازی موزه‌ها برای استفاده معلولان جوایز این بخش رو از آن بله. خود کردن. در بخش خلاقیت و نوآوری جایزه موزه برتر به موزه سیار سفیران صلح اهدا شد و در بخش شاخص آموزش نیز خانه خلاقیت و معماری صفوی جایزه را هم در بخش پژوهش برنده جایزه شد. موزه زمینشناسی گرگان هم جایزه بخش گردآوری رو گرفت. موزه موسیقی اصفهان دو جایزه بازدید از موزه و گردآوری رعایت استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی رو به دست آورد. در بخش جوایز شاخص دولتی کوچک، موزه منطقه‌ای جنوب شرق در حوزه کودک و نوجوان، موزه تاریخ علوم اردبیل در حوزه توسعه مدیریت، معرفی و گردآوری و موزه نقشه تهران در حوزه نگهداری و حفاظت جوایز را از آن خود کردند. جوایز موزه های بزرگ دولتی و عمومی هم به موزه ملی علوم و فناوری، موزه آستان قدس رضوی، موزه سازمان اسناد و کتابخانه های ملی، موزه ملی ایران، کاخ نیاوران و کاخ گلستان رسید.
بسیار سپاسگزارم. توی همین جوایزی که اعلام کردی شهاب دارابیان عزیز، نکته‌ای که درباره یکی از جوایزی که به موزه اهدا شده بود برای اختصاص مسیر برای به قول معروف دوستانی که به حال دچار معلولیت هستن، در همین برنامه دو روز مانده به روز جهانی نابینا با رئیس بهزیستی در همین برنامه رواق تماشا صحبت کردیم و اشاره کرد که 89% موزه های ایران برای استفاده معلولان بهینه‌سازی نشده. خب شهاب دارابیان،
امین جان، آقای پرهام جانفشان مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران اعلام کردند که تهرانگردی عصرانه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داره. شهروندان عزیز میتونن برای ثبت نام تورهای رایگان عصرانه که از بعد از افطار برگزار میشه، برنامه‌های متنوعی از جاهای گردشگری استان تهران بازدید میکنن، به سامانه 5020 3100 مشخصاتشون رو ارسال کنن، میتونن از این امکان استفاده کنن و از بازدید رایگان
5020 3100
بله.
بسیار عالی. من تمام قد از آقای جانفشان تقاضا میکنم در این تور رایگان تپه‌های عباس‌آباد رو حذف کنن. قطعا پارک آب و آتش و تپه‌های عباس‌آباد به شدت در طول سال مورد توجه مردم قرار میگیره. بازه زمانی 1 ساعت و نیمه اونم برای برنامه 9 شب تا 12 شب، یعنی 3 ساعت 1 ساعت و نیم در تپه‌های عباس‌آباد شاید معنای تور رایگان رو به صورت دیگر برای مخاطبان بازتاب میده. و آخرین خبر شهاب دارابیان،
بله، آقای محمد رضا کارگر مدیر کل امور موزه های کشور گفتن که در حال حاضر 680 موزه فعال در کشور داریم. ایشون گفتن که تلاش کردیم تا برنامه هایی برای توسعه موزه کشور داشته باشیم. از سال 1309 که موزه های کشور شروع به فعالیت کردن تا انتهای سال 1357 ما 43 موزه فعال در کشور داشتیم، اما خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی این حوزه توسعه پیدا کرده و در حال حاضر 680 موزه فعال در کشور داریم که گفتن که در همین 6 سال اخیر هم 208 موزه ایجاد شده. گفتن که در آمریکا به ازای هر 3.5 روز یک موزه ایجاد میشه. گفتن که ما تونستیم این به این آمار نزدیک بشیم و در سالهای اخیر اتفاقات بسیار خوبی افتاده. گفتن تا سال 1391 ما دارای 46 موزه بودیم که متعلق به بخش خصوصی بودن، اما امروز 129 موزه خصوصی در کشور داریم.
هر 3.5 روز یک موزه.
بله بله.
عجب. بسیار ممنون و متشکرم از شهاب دارابیان که فصل نخست اخبار رو در حقیقت به ما گفت. با توجه به موضوع برنامه ما گردشگری هست، زیر ساخت مسیر گردشگری در استودیوی شبکه رادیو گفتگو بسیار فراهمه. شهاب دارابیان از صندلی خودش بلند میشه، در به کنار من میاد تا پیامک های شما عزیزان رو در این فاصله رفت و برگشت موسیقی بخونه.
خب اسمس های پیامک های بسیار زیادی داشتیم. خانم سلماز سلمانی از شهر تبریز، خانه مشروطه تبریز را همین جان به عنوان یکی از مکانهای گردشگری شهرستان تبریز معرفی کردن. جناب آقای رضا داوودیان از شهرستان جندق، روستای مصر رو که یکی از روستاهای بسیار بسیار من فکر میکنم دیدنیه، یکی از روستاهای کویری ما هستش که اگر اشتباه نکنم در 45 کیلومتری شهرستان جندق قرار داره، یکی از کویرهای بکر ایرانه که گردشگران زیادی هم.
یه نکته کوچیک راجع به این به قول معروف کویری که شما بهش اشاره کردید بگم، کویر مصر، خبری چیزی حدود 2-3 ماه پیش از آغاز تعطیلات نوروز روی خروجی خبرگزاری قرار گرفته بود که در طی بازه زمانی 3 ماهه تابستان سال گذشته 1.5 تن از خاک کویر مصر توسط گردشگران به عنوان یادگاری به مناظر اومده. خواهش می‌کنم به خاک کویر رحم کنید.
بله، آقای مهدی دشتی از بوشهر بازار سنتی بوشهر رو معرفی کردن، یکی از بافت‌های تاریخی مربوط به دوره قاجار همیشه. بله. اگر اشتباه نکنم. خانم سارا ملکی از شهرستان اهر قلعه بابک رو معرفی کردن. آقای محمد شریعتپور از شهرستان زابل شهر سوخته، یکی از مکانهای دیدنی استان سیستان و بلوچستان رو معرفی. بله. کردن. خانم زهرا سلطانی منطقه اورامانات از روستای اورامان رو معرفی کردن. جناب آقای اسفندیار معمار از اصفهان آکواریوم اصفهان رو معرفی کردن، یکی از جاهای، یکی از آکواریوم های بزرگ منطقه است به عنوان یکی از جاهای گردشگری.
بسیار سپاسگزارم. 30,000 10,35 دوستان عزیز شنونده، تا نزدیک ساعت صفر عاشقی، ساعت 12 بامداد، مکای شما رو میشنویم که از ما درباره بهترین نقاط گردشگری زادگاه خودتون میگید. شنونده برنامه رواق تماشا هستید. بسیار سپاسگزارم که از گرمترین رسانه جهان رادیو شنونده برنامه رواق تماشا از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. آنچه که در برنامه رواق تماشای امشب خدمت شما تقدیم میشه، خاصه نگاه داره بر مفهوم گردشگری و نگاهی مجزا برای توسعه گردشگری راه ابریشم در ایران. با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم دکتر بنفشه فرهانی، مدرس و از اعضای هیئت علمی دانشگاه، فعال گردشگری و از متخصصان راهنمای گردشگری، جناب دکتر مرتضی قاسم شربیانی، رئیس گروه مطالعات گردشگری و همچنین از کارشناسان عرصه گردشگری، و جناب آقای امیر پویان رفیعی شاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر فر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران. در فصل نخست برنامه، نزدیک به یک ساعتی که از برنامه رو پشت سر گذاشتیم، با مفهوم جایگاه راه ابریشم در ایران، مقوله زیر ساخت ها و آن چیزی که برای ما در کشور خودمون میتونه زمینه هایی رو فراهم بکنه تا بتونیم نقاط گردشگری رو در همین مسیر، در این مسیر جاده در حقیقت، دست به رونقش بزنیم، آشنا شدیم، با موافقت ها و مخالفت هایی هم مواجه شدیم. در فصل دوم بحث رو با جناب رفیعی شاد آغاز میکنم و میخوام برگردم به فرمایش آخر سرکار خانم دکتر فرهانی که با اقامت های بومگردی هم موافق بودن و هم مخالف. روی کرد شما درباره این نگاه دوگانه.
عرضم به حضورتون که فرمایش خانم دکتر بسیار بجا و منطقی بود. متاسفانه ما توی کشور توی اصناف مختلف هم شاهد این موضوع هست.
بله، بله.
موضوع خاصی رواج پیدا میکنه. شاید توی برهه ما فست فود ها مثلا تو بحث رستوران ها و مراکز غذایی به شدت رونق پیدا کرد، به طوری که دیگه مثلا سر هر کوچه‌ای که میبینیم جایی که قدیم ما یه سوپرمارکت بود الان یه فست فود اومده افتتاح شده. تو بحث اقامتگاه بومگردی هم متاسفانه همین فرمایشی که خانم دکتر داشتن صدق میکنه. ما هم مواجه هستیم، دوستانی که حالا از شهرهای مختلف، روستاهای مختلف مراجعه میکنن و اطلاعاتی رو در خصوص تأسیس اقامتگاه‌های بومگردی دارن.
درسته.
من فکر میکنم که یه مقدار ما تو بحث آمار و آمایش‌های سرزمینی دچار مشکل هستیم و خیلی تو این موضوع به صورت حرفه‌ای و آکادمیک عمل نمی‌کنیم.
بله.
نیازسنجی نمیشه که برای یک مقصدی که به عنوان مقصد گردشگری هست چه تعداد اقامتگاه موجوده و در چه فصلی از سال رونق پیدا میکنه. اینها باید به صورت فصلی اداره شه، به صورت کل ایام سال اینها دایر باشه. تو این موضوعات ما خیلی وارد نشدیم که بخوایم از لحاظ آماری و عدد ارقام آکادمیکی داخلش باشیم. یکی از دوستان میگفتش که گذشتگان ما دانشگاه نرفته بودن اما آثاری مشهود از و قابل رؤیت برای ما به جا گذاشتن، اما ما دانشگاهی یه سری آمار ارائه میدیم که هیچ آثاری از اونها دیده نمیشه. واقعیت قضیه اینه که اگر هم که ما آماری ارائه میدیم، این عددها و آمارها خیلی پشت سرش اصول حرفه‌ای و آکادمیک دانشگاهی نیست. و این یکی از معضلاته. من فکر میکنم نقش سازمان میراث